أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بعد آهد بیته تیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضی. عرض سلام و تحیت خدمت حضار عالی قدر، برادران و خواهران بزرگوار، به ابراز بسی خرسندی از این مناسبت و این حالت موجود، از این که به انفاس قدسیه حضرت مولا و شاید به برکات شب 21 ماه مبارک که در این محفل گذشت، عنایات حضرت امیر شامل حال بنده و دوستان عزیز گشت و این توفیق حاصل شد که بتوانیم انشاءالله پایا پای و در کنار صحیفه معرفت عشق و کنام الهی سخن حضرت رو بکشاییم، نهج البلاغه مهجور را بیشتر به صحنه زندگی خودمون و تفکرات خودمون وارد کنیم و بتوانیم از اقیانوس بیکران سخنان حضرت نمی بهره برداریم و بهره مند شویم. البته توفیق گفتن نهج البلاغه در فضا و حال و هوای حوزویان مدرسه یا دانشگاه دست داده است و بوده است در این سالهای گذشته در مشهد، هرچند در شهرهای دیگر خب طبعا این سبقت رو بوده شد و به شکل مستمر بیشتر نهج البلاغه گفته شد. اما الان به این شیوه برنامه های هفتگی خدمت دوستان بسیار توفیق فوق‌العاده مهمی است برای خود حقیر و گمان میکنم برای همه خانم ها و آیان که بتوانیم فصل نوی رو در آشتی و آشنایی با نهج البلاغه انشاءالله بکشاییم. من سخن برای گفتن و به نوعی شکما فراوان دارم در مورد نهج البلاغه بگم خدمت عزیزان، اما خوف اون میکنم که محزونتون کنم، لذا چیز دیگری بازگو نمی کنم و بدون هیچ مقدمه ای انشاءالله کلام نورانی حضرت رو محضر مبارکتون آغاز میکنیم. آنچه انتخاب شد باز هم به عنایت و فضل خود حضرت و در حال و هوای همین ایام که از این نوبت خدمت عزیزان بازگو شود، یکی از خطبه های نورانی امام است. این خطبه ویژگی های منحصری دارد در مجموعه خطب نهج البلاغه، یعنی خطبه‌ای که مطرح می شود خطبه 182 نهج البلاغه امیرالمؤمنین است و من خطبت له علیه السلام روی عن نوفل بکالی قال خطبنا به هامه الخطبه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بالکوفه و هو قائم على حجارته. این خطبه نورانی با شماره 182 در نهج البلاغه صبحی صالح و نسخه هایی که مانند این شماره گذاری شده و با یه شماره دو شماره اختلاف در بعض از شمارگان نهج البلاغه، خطبه ایست که اولین ویژگی این خطبه این است که شاید می توان گفت این آخرین خطابه این چنینی عمومی امیرالمومنین است. امام این رو در هفته پایانی عمرشون می‌فرمایند و یک هفته بعد از ایراد این خطبه محراب مسجد کوفه به خون فرق مبارکش رنگی می‌شود. این ویژگی عجیبی است که در این خطبه دیده میشه. لذا میتوان گفت حال و هوای خاصی اساساً در لابلای کلمات و ضرب آهنگ سخن امام در این خطبه نهج البلاغه ملموس است. اما از جهت سلسله اسناد نهج البلاغه و مجموعه بررسی اسناد و اسناد دادن سخن حضرت، مشخص است که این خطبه در کتب مختلفی قبل یا بعد از نهج البلاغه معاصر با اون دیده شده است و وجود داشته است. توانمند و بزرگی مانند جار الله زمخشری در کتاب جنگ و مجموعه ادبی خودش ربیع الابرار این خطبه رو بخش مهمی از اون رو وارد کرده است و نوشته است. این دانشمند معتزلی اهل سنت ابو شاکر لیسی در عیون الحکمه و المباعث که کتاب تاریخی حکمی و موعظه است بخش های بسیاری از این خطبه امام رو نوشته است. دانشمند لغوی ابن عفیر صاحب نهایه در کتاب نهایه که یه مجموعه لغوی است واژگان این خطبه امام را بازگو می کند که بسیار لغات و واژگان زیبا و جالبی است که حالا میرسیم و انشاءالله بررسی میکنیم. ایشان تأکید میکند، مطرح میکند و به تعبیر ما آدرس میده، رفرنس میدهد به سخن وجود مبارک حضرتش. بنابراین مشخص است و در مجموعه بررسی سنت‌های نهج البلاغه کاملا این خطبه هم جایگاه خودش رو محققان یافتند و دیدند و بررسی کردند. من به همین مقدار بسنده می کنم و می خوانم از همین مقدمه خطبه تا به سخن امام برسیم. مقدمه خطبه این بود که این رو مرحوم سید رضی گرد آورنده نهج البلاغه ابتدایی به اصطلاح خطابه حضرت می نویسد و اونگاه خطبه رو شروع می کند. چیست مطلب؟ فرمود روی عن نوفل بکالی، روایت شده است از نوف بکالی. اولین راوی این خطبه نورانی شخصیتی است به نام نوف ابن فضالت بکالی. این مرد بزرگوار از کسانی است که هنگامی که از او یاد می‌کنند گروهی گفتند که کان حاجبن لامیر المؤمنین، کسانی مانند جوهری صاحب کتاب صحاح اللغه این تعبیر رو دارد از این مرد. گروهی گفتند و کان صاحبن لامیر المؤمنین، این دومی درسته، کلمه حاجب و صاحب را اگر بنویسید یک جور نوشتنش، این اشتباه لفظی است. امام علی حاجب ندارد، امیر المؤمنین دربان نداره، هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو بروز، بارگاه امیر المؤمنین حضرت حاجب و دربان و نگهبان نداشتند در کار خودشون، روششون جور دیگری بود. لذا شأنیت این مرد بزرگ که سه بار نام او در مجموعه نهج البلاغه تکرار می شود این است که صاحبن لامیر المؤمنین، از صحابی و اصحاب نزدیک امام علی است. نوف ابن فضالت بکالی، بکالی یعنی این کلمه هم با کسر نوشته شده، بای اون هم با فتح. و خود این واژه و عنوان به اصطلاح بکال یا بکان، کان حیون من بنی همیر، یه شعبه از قبیله بنی همیر بودند، یعنی این مرد همیری است، از قبیله بنی همیر و از یاران وفادار حضرت مولاست که در موارد مختلفی هم نام اون در صحنه‌های تاریخی در کنار حضرت ثبت شده است. این افتخار رو داشته است این مرد بکالی، نوف ابن فضالت بکالی. این مرد بزرگ میگوید که قال خطبنا به هذه الخطبه امیر المؤمنین علی علیه السلام، سخنرانی کرد و خطبه خواند به این خطبه، به همین خطبه ای که الان من برای شما میگویم، نوف داره میگه، به همین خطبه ای که الان روایت میشود، علی درود خدا بر او باد این خطبه را برای ما خواند بالکوفه، در شهر کوفه، یعنی هنگامی که امام از صفین برمیگردند در بازگشت حضرت از ماجرای بسیار غم انگیز حکمیت و صفین و نبرد معاویه با دل افکار پرخون. و هو قائم علی حجاره، و حضرت ایستاده بود وقتی این خطبه رو میخوان، از اول تا آخر خطبه حضرت ایستاده است و این خطبه رو میخوان، ننوشت، تکه نداد بر جایی، ایستاده علی حجاره، برای سنگی. یه سنگی، حضرت بالای اون سنگ ایستاد و شروع کرد خطبه خودش رو ایراد کردن و این سخنرانی رو بازگو کردن. که اون سنگ را چه ریزکاری ها و ظرافت هایی رو تاریخ نقل میکنه که اینها لطافت های خاص خودش رو داره و به تعبیری تصویرگری کردن برای ما اون صحنه رو که به چشم جان و دل قامت رعنای علوی رو میتواند انسان تجسم کند. نسبها له جعدت ابن حبیرت المخزومی، جعدت ابن حبیرت المخزومی، که این سنگ را جعدت ابن حبیره گذارد، نسب کرد. علی بالای اون سنگ ایستاد که برجسته باشد نسبت به جمعیت و مخاطبان و اونگاه خطابه خودش رو آغاز کرد. این سنگ رو کی گذارد؟ جعدت ابن حبیرت المخزومی. جعدت ابن حبیرت ابن ابی وهب المخزومی، این فرد کیست؟ این فرد فرد آشناییست. ایشان فرزند ام هانی است. ام هانی خواهر بزرگوار امیرالمؤمنین است، یعنی این مرد خواهرزاده حضرت. این جعده یا جعدت ابن حبیرت ابن ابی وهب المخزومی، این بزرگوار انسان عجیبی بوده است. همین فرد کان رجلا شجاعا قویا عالما، از شجاعان توانمند اما در این حال اهل علم و دانش. و در یه فرصت از زمانی در همون چند سال حاکمیت امیرالمؤمنین فرماندار و استاندار والی خراسان شد، شد مأمور از ناحیه امیرالمؤمنین بر خراسان بزرگ اون روز حکمرانی کرد به فرمان و نیابت از وجود مبارک حضرت. این هم یه مرد شناخته شده است، از صحابی وفادار و یاران نزدیک امیرالمؤمنین است. خواهران هم که میدانید شخصیت خاصی بوده است و جایگاه والایی رو در نزد پیامبر و در نزد امیرالمؤمنین داشت. در مورد پدر ایشان حرف و حدیث هایی است که دیگه من چون خیلی فرعی میشه بحث وارد نمیشم، حالا در فتح مکه و قضایایی بوده است که دیگه اون بماند. خب پس این سنگ رو چه کسی نصب کرد؟ جعدت ابن حبیرت المخزومی. امیر بالای این سنگ ایستاد. میخواهید وضعیت علی را در اون شرایط ببینید؟ و علیه مدراتون منصوف، بعدی که نگاه کردیم در حال خود بخانی دیدیم بر دوش او مدرعی است از صوف. مدرع از ماده درع می آید، در و درع به معنای روپوش، به معنای آنچه پوشیده می شود بر روی لباس زیرین، که خود این کلمه منشأ فعلم شده. تدرع یعنی تلبس، یعنی پوشیدن یه چیزی. مدرع یعنی جامعی که لباسی که به نوعی بر روی شانه افکنده می شود. به تعبیر ما ممکنه یه چیزی مانند شنل یا پالتو بگوییم، مثلا یه چنین چیزی. مثلا فرض کنیم امام یه چنین چیزی رو دوششون انداخته بودن که این از جنس صوف بود، یعنی از جنس پشم، پشمینه بود، یه جامعه درشت زبری رو علی بردوش افکنده بود، نه جامعه نرم تن نوازی را. و علیه مدرعتون منصوف. و حمائل و سیفهی لیفون، همینطور که از زدی استاده بودن شمشیرشون زلفقارشون هم بر کمر بود و بند زلفقار که به کمر حضرت بسته شده بود از لیف خرما بود. و فی رجلی نعلان من لیف، و در پای مبارکشون هم نعل و کفشی که به پاشون بود از جنس باز لیف خرما بود، از برگو به اصطلاح ساق خرما. کفش مبارک حضرت از این جنس تهیه شده بود، این نعل و کفشی که به پای شریفشون بود. و کان جبینه صفن تبعیر، اما پیشانی مبارک حضرت مانند صفنه اشتر بود. پیشانی مبارک حضرت داره روایت میکنه، تصویرگری میکنه نوف کل ماجرا را. صفنه که جمع اون صفنات است، هنگامی که پوست و جزئی از بدن کثرت تماس و اصطکاک با خاک دارد و زمین دارد که نتیجه آن میشه که غلظت و به نوعی زبری به خشونت پیدا میکند، به این سفنه میگویند که این نشانه کثرت هنگامی که در پیشانی است نشانه کثرت سجود است. سفنه جمع اون سفنات، به انسانهایی که چنین حالتی را دارند میگن زوس سفنات، یعنی دارای سفنات. به پارسی سفنه رو میتوانیم ترجمه کنیم پینه. پینه، پینه، گاه دست پینه میکنند، پیشانی پینه میکنند، این چه پینه؟ به پارسی سره ما این میشه. به کسانی که چنین حالتی رو به دلیل کثرت سجده دارن زوس سفنات عرض کردم مطرح میشه. از القاب اصلی وجود اونباره که مثلا سید و ساجدین و زین العابدین زوس سفنات هست. در اون اشعار زیبایی که دعبل خزائی در محضر این مرد بزرگ و صاحب بقعه مبارکه طوس حضرت علی ابن موسی خوند، اون 127 شعر رو، اون مرد بزرگ که گفت 50 سال از چوبه دارم رو به دوش می کشم در عشق و سرسپاردگی به این خاندان که نهایتم بر چوبه دار آویخته شد، دعبل خزائی در اون 127 فرد شعرش به یه جایی رسید که گفت دیار علی و الحسین و جعفر و حمزه و سجاد ذو سفناتی. من رفتم حج، به حضرت رضا داره میگه، اما جای خیمه های شما را در عرفات ندیدم، مدارس آیات خلط من تلاوت و منزل و وحی مغفر و لرساتی، نبود جای شما ها اونجا. من خیمه حمزه را ندیدم، خیمه نمیدانم عرض به خدمتون بفهمون سید شهدا را ندیدم، جعفر. بعد میگه به خیمه ذو سفنات را ندیدم، یعنی خیمه امام سجاد را ندیدم. خب این ویژگی یا اون بزرگ مردی است که سید و ساجدین است. نوف میگوید علی را که دیدیم، این بزرگ سردار بزرگ اسلام، بزرگ خلیفه پیامبر، این بزرگ انسان کامل، عارف کامل بالله، هنگامی که بر روی این سنگ ایستاد سخن بگوید، بر دوش او پشمینه‌ای بود، لیف خرما بند شمشیر این مبارز بزرگ بود، اما در کنار آن لیف خرما و شمشیر پیشانی پینه بسته او می درخشید و حضور او را در سجود امضا می کرد و حضور او را در پیشگاه حضرت پروردگار. این وضعیت موجود و گزارش اول این خطبه است. از اینجا بعد نوف میگوید فقال علیه السلام، من که وضعیت مقدمه رو براتون گفتم، فقال، حالا میگه فقال، پس امام چنین آغاز کرد سخن خودش رو. از اینجا دیگه ما وارد چی میشیم؟ متن خطبه نورانی 182 نهج البلاغه امیرالمومنین میشیم عزیزان. حالا شما تصور بفهمید، امام این رو کی دارن میگن؟ یک هفته قبل از شهادتشون. انگیزه این خطبه چیست؟ یعنی برای چی امام این سخنرانی دارن میکنن؟ تا پایانش میرسیم و من همینجا عرض میکنم این قسمت های انتهایی این خطبه داره که پناه میبریم به خداوند که بتوانیم بگیم خدمت دوستان، یعنی زبان گفتنش مشکله و دشوار هست، یعنی تنها جاییست تو نهج البلاغه که و ضرب بیده علی لحیته، امیرالمومنین در حضور مردم سپاه داره سخنرانی میکنه، یه مرتبه با دست میزنه به محاسنش، ریشش رو علی به دستش میگیره و بکا و شروع میکنه در حضور مردم یه سردار بزرگ به لرزیدن نگریه کردن. چه اتفاقی میفته؟ چه حالتی دست میده؟ برای چه سوزیست از درون این جان برون میآید؟ اجازه بفرمایید برسیم و مدد بگیریم از حضرت باری تعالا که بتونیم خدمت دوستان هم نما بشیم، بتونیم بفهمیم این رازهای نهفته سخن امیرالمومنین که قوقاست عزیزان و قوقاست، از اون گوشه سوزهاییست که گر که خواهم از غمت آهی کنم، چون علی سر را فروچاهی کنم. انشاءالله میرسیم. اما خب در این شرایط امام دارن خطبه ای رو میخوانن که یه هفته قبل از شهادتشون. فلسفه این خطبه چیه؟ دارن حضرت خطبه میخوانن که مردم رو جمع کنن، مجدد حرکت کنن و بازگردن به سوی عراق به سوی صفین، به سوی شام، به سوی معاویه. یعنی حضرت دارن جیش و سپاه و نیروی خودشون رو جمع میکنن و جمع کردن حضرت، پایانش میخونیم. اما شمشیر ابن ملجم فرصت نداد که حضرت به سوی شام و معاویه بازگردند. خب حالا چرا این جمله رو میگم؟ شما تو این شرایطی که حضرت با این زمینه میخواد بیاد خطبه بخوانید، گمان میکنید سخنرانی کنه از چی شروع میکنه حضرت؟ از مجموعه این خطبه‌ای که خدمت عزیزان من خواهم گفت، در حجم اگر مقایسه بکنیم 4/5 این خطبه فقط و فقط از اوست و معرفت الله است و توحید است. توی صحنه ای که امیرالمومنین میخواد تهییج نظامی کنه، میخواد حقانیت رو اثبات کنه، میخواد اون تزویر و ریاکاری امراسگونه رو اثبات کند و نیروش رو بردارد، اثبات حقانیت کند و این فتنه رو از دامن اسلام دفع کند. اما امیرالمومنین وقتش رو در این خطبه میگذراند و توانش رو مصروف میکند در تبیین مبانی معرفت توحیدی برای جامعه. یعنی امیرالمومنین همه چیز رو از دریچه توحید میبیند عزیزان و در پیان میگردد. علی میخواهد مردم را به پروردگارشان و پروردگار را به مردم نزدیک کند. حتی در این صحنه هم هدف او باز از او و از حق گفتن و زمزمه توحید رو نجوا کردن در میان خلائق و جوانه عشق به حضرت باری تعالی را در دلها قفز کردن است. خیلی زیباست، واقعا شگفت انگیز. خب حالا با چی شروع میکند امیرالمومنین این توحیدیه خودش رو و قسمت اول؟ البته حرفهای دیگر عجیبی هم اشاره کردم در این خطبه هست. بعد از توحید صحبت از آینده زمان میکند، از امروز من و شما در این خطبه امام صحبت میکنن. از ضروری ترین چیزی که علی اهل آن است که در این باب صحبت کند، یعنی تقوای الهی صحبت میکنن و بعد میرسه به اون مسائل بعدی که خواهیم گفت. اما چگونه صحبت رو آغاز میکنن توحید رو؟ با این کلمه الحمدلله الذی الیه مسائر الخلق و عواقب الامر. سخن آغازین حضرت با کلمه الحمد است. الحمدلله، الحمدلله، حمد از آن الله است. خب با این واژه آشنا هستیم. امام کلمه الحمد، یعنی الف و لام میاد بر سر کلمه حمد قرار میگیرد. یقیناً این ال الاستغراق است، استغراق جنس میکند. بردارید جای اون کل بگذارید. علی میگوید کل المحامد لله، تمام حمدها و تمام ستایش و ثنا از آن الله است و بس. الحمدلله رب العالمین. سخن اول و جمله اولی که از زبان حضرت با این شرایطی که توصیف کردم خدمت دوستان برون می آید حمد الهی است. سخن از حمد پروردگار، ستایش و ثنا بر حضرت باری تعالی است. اون هم با همین قوت و قدرت که الحمد لله، همه محامد از آن خداوند است. می دانیم هیچ کسی عزیزان از ازل تا ابد مستحق ستایش ذاتن و استقلالن نیست جز حضرت پروردگار. هیچ موجودی از ازل تا ابد ردای ستایش شایسته آن نیست که بر قامت او استوار گردد مگر ذات قدسی حق، که حمد شایسته ذاتی اوست و استقلالن تمام صفات از آن اوست. لذا جا دارد که تمام محامد و ستایش ها هم از او باشد. حمد رو در سوره مبارکه هم همون نخستین کار تفسیر اشاره کردیم که بالاخره اف حمد ثناء بر جمیل اختیاری است به تعبیر لغویون، یعنی ستایش کردن بر یه فعل حسن و یه زیبایی که به اختیار شکل میگیرد، میتواند باشد و میتواند نباشد. این منحصر است به ذات باری تعالی به شکل ذاتی و استقلالی آن. هر حمد دیگری که شما نسبت به کسی دارید، هر صاحب حسنی رو که شما حمد میکنید، اون حسنی که شما بر او میستایید او را ذاتی او نیست، عرضی است، اکتسابی است، به دست آمده است، استقلالی نیست،
عارض است، می آید و می رود، از وجود و جوهر خود او بر نمی خیزد، از الطاف دیگری و جای دیگری عارض می شود. فقط ذات اوست که صفات او در ذات او و ثنا بر صفات او استقلالی است. امیرالمؤمنین پهلوان میدان توحید تا اعماق این حقایق رفته است. الحمدلله. اما حمد علی اینجا، این حمدی که من براتون عرض میکنم جور دیگری است، اینجا حال هوای دیگری داره. الحمدلله الذی الیه مصائر الخلق. حمد از آن آن خدایی است که به سوی اوست مصائر الخلق. من این واژگان رو طبق معمول خودمون بگم و بعد میگم چه چیزی رو داره امام اینجا نسبت به حمد مطرح میکنه. کلمه مصائر جمع مسیر است. مسائر جمع مسیر، ریشه اون سیر با صاد سیر است. دو مصدر دارد سیر، مسیر و سیرورت، هر دو مصدرند. معنای این چیست؟ یعنی رجوع رضا. مسیر و مرجع یکیست، هم میتواند از مکان باشد هم معنای مصدری داشته باشه. الالله المسیر در خود قرآن میبینید، الالله المسیر. پس مسیر یعنی رجوع، یعنی مرجع. حمد از آن خدایی است که به سوی اوست همه رجوعهای خلائق، تمام خلائق سیرشون و رجوعشون به حضرت باری تعالی است. من قبل از اینکه خود رجوع رو تعریف کنم، ببینید این زیبا، من دیگه اجازه میگیرم از همین ابتدای کار خدمت دوستان، نمیشه با سخن امیرالمؤمنین شوخی کرد عزیزان، نمیشه کلام علی و نهج البلاغه رو گفت و گذشت، ساده گرفت بحث رو. شما هم آمادگی اون رو به فضل الهی دارید همپایی میکنید، لذا منم خدمت دوستان سعی میکنم که عرض ادب کنم به ساحت مقدس سخن و انجمن. ببینید یه اصطلاحی داریم، تعلیق، گفتیم بارها در تفسیر، تعلیق الحکم علی البعث مشعر بالعلیه. به شما میگن، یک کسی میگه که اکرم زیدن العالم، اکرام کن، احترام کن زید عالم را. تا آخرش میخونید چرا باید زید رو اکرام کنید؟ چرا؟ به خاطر علمش. اکرم زیدن العالم، اگر میگفت اکرم زیدن، اکرم علیان، اکرم بکرن، اکرم حسنن، نمیدونستین چرا باید احترامش کنید. اما الان که میگه اکرم زیدن العالم، یعنی یه صفت عالم برای این فرد میاره، میفهمید که اکرامش چیه؟ اکرامش به خاطر، احترامش به خاطر مقام علمیشه. امیرالمومنین اینجا میگه الحمدلله، حمد از آن خداست. بعد به شما میخواد بگه چرا حمد از آن خداست؟ الذی الیه مصائر الخلق. حمد از آن خداست که وجود و هستی لابد به رجوع اوست، چون خداوند مرجع هستی است و رجوع خلائق به اوست، لذا تمام حمد و ثنا هم از آن حضرت اوست. یعنی یکی از علل حمد رو حضرت با این بیان عادی و زیبایی خودشون دارن منتقل میکنن، میرسونن. پس تمام حمدها و ستایشها و ثناها از آن اوست و بس، به هیچ کسی حمد استقلالی و ذاتی نداره. حالا چرا خداوند مستوجب و مستحق حمد است؟ به صدها دلیل که یه جملهش اینه، به دلیل اینکه رجوع خلائق به اوست. حالا این رجوع مسائر سیر، سیرورت خلق به سوی خداوند دو معنا داره. ما یه رجوع عام به سوی خدا داریم، یه رجوع خاص داریم عزیزان. خلائق تمام آفرینش من جمله ما. رجوع عام به سوی الهی، معنای رجوع معنای عام میشه، یعنی بازگشت، بازگشت وجود و هستی به سوی خداست، چه در نقطه آغازیم چه در نقطه پایانی. یعنی اینکه شما آفرینش به که برمیگرده، رجوع به که میکند؟ آفرینش به خداوند، خالق و کل شیء. از نقطه صفر و نقطه آغاز خلقت بگیرید، آفرینش رجوع به سوی خدا دارد. انتهای خلقت را هم که بگیرید، رجوع به سوی خدا دارد. این میشه رجوع عام، یعنی اول و آخر وجود، هو الاول و الاخر. این میشه معنای رجوع، یعنی ابتداء وجود و هستی، انتهای وجود و هستی، همه رجوع به خداوند دارد. همه رو نگاه میکنید به نوع اون حقیقت اون و ماهیت اون رجوع به ذات و به حق دارد. یعنی تمام هستی و آفرینش رو دشوار این جمله رو دارم میگم خدمت دوستان. قل الله ثم ذرهم، یعنی تمام هستی رو که میبینید، تمام این سایه ها، تمام این قبارها، همه به کنار، فقط هو الله، لیس فدار غیر او دیار، اول و آخر خود اوست. ما عدم هاییم و هستی آن ما، تو وجود مطلق و هستی ما، از ازل تا ابد جز او نجمه نقمه و صدایی و زمزمه نیست و بس. این معنای حقیقی رجوع عامه، یعنی از ابتدا تا انتها فقط اوست. قل الله ثم ذرهم پیامبر، فقط الله تمام، چیزی دیگری باقی نمیماند. این معنای رجوع عامه که شاید برای دوستان به این معنا گفته نشده باشه. اما رجوع خاص همونی که تو ذهنتون میاد، الیه ترجعون، یعنی کلمه رجوع به سوی خدا تداعی میکند عالمی غیر از این عالم را، جهانی غیر از این جهان را، که انسانها رجوع به سوی خدا میکنند. بعد یعنی چی این رجوع به این معنا که در رابطه با جهان اخروی است؟ یعنی رجوع به سوی حکم و داوری خداوند. بله، ما در دنیا بالاخره میبینید اسدی از انسانها نتایجی از کارشون میگیرن، کم بیش زیاد بالاخره قضاوت میشه، در موردشون رأی میدن مردم، به خوبیشون، بدیشون، زشتیشون، زیباییشون، حسنشون، قبلشون، عدلشون، ظلمشون و و و و. هیچ کدوم از اینا داوری نیست. فقط یه داور وجود دارد که احکم الحاکمین است، فقض ما انتقاض است، اوست که قاضی به حق و داور به حق است. والله یحکم، خداست که حکم میکنه. فی ما کنتم فیه تختلفون، در اون چه اختلاف نظر است و در اون چه انسان ها تصور میکنن، رأی میدن، حکم میدن در مورد دیگران. تمام وجود و هستی به انسان ها رجوع میکنن به حکم و داوری خداوند. این یه معنای اصلی رجوع به سوی خدا. خب بعد از این که رجوع به حکم الهی میکنیم تمام ما، بعد رجوع میکنیم به دنبال اون به چی بعد از حکم خداوند؟ به ثواب الهی یا عقاب الهی. رجوع الالله انا لله و انا الیه راجعون، یعنی رجوع به داوری و حکم خداوند یک، رجوع به دنبال این داوری به رحمت الهی یا به قهر و غضب خداوند. این میشه مصداق رجوع الالله. سوم، رجوع الالله یعنی این که میریم عزیزان شفاف و روشن بدون حجاب، لقد کنت فی غفله من هذا فکشفنا عنک غطاءک، پرده ها رو از چهرمون برمی‌داره، بعد میبینیم صفات الهی رو. رجوع به صفات خداوند است. یعنی چی؟ یعنی الان شما تو دلتون معتقدید که خدا رازق است، اما یه شک و شبهه‌ای هم دارید. خدا اگر رازقه چطور این اونطوری رزق میبره، اون اونطوری رزق میبره؟ شما واقعا معتقدید خداوند قدیر است؟ اگه خدا قدرتمنده و قادره، چرا فلان ظالم اینطوری قصر در میروند؟ شما میدانید که خداوند، تصور بفرمایید، لطیف است، خداوند شکور است، خداوند چه این صفاتو میدانیم، اعتقاد دارید، ایمانم به این صفات داریم. اما به یه جایی که میرسد میبینید یه چون و چرایی، یه ابهاماتی، یه غبارهایی جلو چشممون هست که درک شفافی از صفات الهی نمی کنیم، یا نه این که اندازه و حد صفات الهی را نمی دانیم. یعنی گمان میکنیم خداوند قدیر است، خداوند با یه اشاره هستی رو زیر رو میکنه. نه، این نیست، این چیزی نیست. این که یه جرعه از رشحات صفت یا قدیر است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این که قدرت خدا نیست عزیز من، این که قدرت خدا نیست. یه وقتی گفتم ما محبت خداوند میگیم خداوند ودود است، نسبت به بندگان خیش ود دارد و محبت دارد و مرکز ود است. خب بعد شما تصور میفرمایید مثلا محبت خداوند بخن آه خدا اینطور، من چی میخوایم بگیم ما در حد محبت الهی؟ یعنی میخوایم بگیم خدا از مادر بر فرزند خیش مهربانتر به بندگانه است؟ خیلی مادر محبت داره در قبال محبت الهی؟ به جایی که برسد فردای قیامت همین مادر یوم تزع کل مرضعت اما ارضعت و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا، بچه تو بغل زیر پستانش همین مادر پرت میکنه به روزش که برسه. این محبته؟ این چه سهمی از محبت است؟ تمام محبت مادران هستی را، پدران هستی را، لیلی و مجنون های هستی را، فرهاد و شیرین ها رو، همه اینها رو جمع کنید، یه ذره و یه قطره از اقیانوس اقیانوس محبت خداوند به خلق و بندگان خیش عزیز من نمیشه. کو سهم محبت؟ کو ما صفت ودود رو درست بشناسیم؟ یا حبیب و کل محبوب رو بخوایم بدونیم یعنی چه؟ کجا میخوایم درک کنیم این معنای دقیق حب الهی رو؟ این چه اندازه ایست که ما برای صفت حب تو ذهنمون میاریم؟ این فهم امروز ماست. ما رجوع میکنیم والله به صفت حب، یعنی یه روزی میاد که این محبت رو میفهمیم که چه حد و اندازه ایست داره. اونجا جاییست که پرده ها به کناری میرود، رجوع به این صفات الهی میکنیم. و اینی که عرض میکنم بالاخره با استناد بر سخنان پیش، با یاد دین وجود نازنین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، این معنای سوم رجوع که الحمدلله الذی الیه مصائر الخلق، چهارمیشم بگم بهتون که دیگه اوج کاره است، رجوع به سوی خداوند عزیزان، یعنی رجوع به اون حالتی که ابتداعا بین ما و پروردگار بود، بعد این اوضاع به سرمون آمد تو این وجود و هستی. حالا این بیت حافظ بیت شاعرانه از معنای عالمانه نیست که من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. نه نه، ما ملک بودیم و نه هم فردوس برین جای ما بود است. خدا ما را از اول تو همین زمین آفریده است و انسانم آفریده است، بشر آفریده است، ملک نه آفریده است. این لسان شاعرانه است، اما اون میخواد یه نکته لطافت خودش رو بازگو کنه. حافظ اون جایگاه بلند انسانی رو بعد سقوط انسان رو میخواد بگه. قبل از این که ما تو این خاکدان بالاخره خداوند قانون و ضابطه بازی زندگی دنیا رو مقرر کند، جور دیگری است قواعد. ما میایم تو این زندگی، بعد برخورد میکنیم با کی؟ میشیم فرزند، میشیم فرزند. بعد مقابلمون دو شخصیت وجود دارن به نام پدر مادر، به ما میگن وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. سر تو پایین بگی جلوی اینها، اینها حق به گردن تو دارن، اینها یه خدای کوچک تو هستن، یه رازق تو هستن، یه نمیدونم چه تو هستن، تو که نمیتونی با اینها اینطور سو هر کی هستی، هر که باشی و به هر جا برسی، حق نداری که اینطور حرف بزنی. تو اون کودک هست مگس رنجی که امروز سالدار سرپنجی. این پیرزنه میگه بچه‌م اومد، تو همون بچه اویی، بعد همون گاهر برای خودت اکس کنی. مباد غرور ترا بگیرد در قبال این پیر زن و این مشت استخوان، باید همون حالت در قبال این پدر و مادر داشته باشی. گردن ما فرو رفته از در قبال. میگن آقا شما جاهل بودی اومدی پیش معلم تعلیم گرفتی، فلان شاگرد بعد از فوت مرحوم های آخوند خراسانی، یکی از بزرگان تلامذه ایشان، 15 سال از درب خانه آخوند رد میشد و اون دستگیره در و حلقه در رو که آخوند میگرفت و وارد خونش میشد، میمد و چشمش میگذاشت میبوسید اشک میریخت. 15 سال بعد از استادش. خب ممونه این حقا رو گردن انسان مگه میشه؟ تازمه خانه امین آمونشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. مگه ما میتونیم از زیر دین اساتیدمون بیرون بیم؟ رضوان الله تعالی علیه مجمعین، مگه میشه خارج شد از زیر دینشون؟ عملی نیست. این حقا به گردن ما تو دنیا هست. تو دنیا میگن امور دنیا باید عملی بشه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. آه تو این دنیا با چون ولی داشته باشی، بعد از خدا من رسول خدا ولی شماست، امیر المؤمنین اولیاء خدا ولی خود شماست، در امور اجتماعیشون یه ولایت های جاری است انسان ها مسلمان ها. میبینید آقا اینا بحث میشه گفته میشه، اما عزیزان اینها ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، بازی های زندگی دنیاست. چون که این رنگ از میان برداشتی، موسی و فرعون کردن داشتی، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد، چون که این رنگ از میان برداشتی، موسی و فرعون کردن داشتی. این رنگ ها برداشته میشه. هنالک الولایت لله الحق، نه پدری میماند، نه مادری، نه حق پدر و مادری، نه ولی، نه مولا علیه، نه این حقوق و حدود اجتماعی. برمیگردیم به اونجا که یک ولی است، یک حاکم است، یک حبیب است و و و. این یعنی رجوع الالله، این یعنی رجوع الالله. ترجمه فرمایید. اگر من بخوام هنوز ادامه بدم در این قسمت نخستین سخن امام، بازم باید برای شما امشب بگم در این بحث، اما اجازه فهمید دیگه بگذاریم قسمت بعدی رو بگیم. الحمدلله الذی الیه مصائر الخلق. علی با این سخن آغاز کرد که تمام حمد و ثنا و ستایش یک جا ذاتاً و مستقلاً از آن آن خدایی است که هستی به تمام معنا رجوع به سوء او دارد. آغاز خلقت رو میکنید، نگاه میکنید، رجوع به اون دارد. انتها رو نگاه میکنید، رجوع به اون دارد. جهان واپسین میبینید، حکم اون، داوری اون، ثواب اون، رحمت اون، قهر اون، تجلی صفات اون و ولایت اون، همه یک جا رجوع به سوی خداوند دارد. و عواقب الامر و حمد از آن آن خدایی است که عواقب و پایان تمام امور به دست اوست. بالاخره در حقیقت شما میگید توی اصطلاحات فارسی خودمون چی میگید؟ میگید که بالاخره عربا میگن ملاک الامر خواتیمه، ملاک کار هر چی، کار چیز پایانش، ملاک هر چیزی پایانش. ما تو فارسی میگیم که شاهنامه آخرش باشه، میگید جوجه رو آخر پاییز میشمارن. حقیقتا هر کاری اون پایانش نقطه نتیجه و اتمام کار است و عواقب الامر تمام پایان امور، امضای نهایی اون، تایید نهایی اون، تثبیت نهایی اون به ید الله، لا به ید غیره، به دست خداوند است و بس از نظر موحدان وجود. و مولا الموحدین امین المؤمنین و عواقب الامر. خب این حمد از آن خداست. حالا من علی در قبال این حمدی که از آن خداست، من چه میخوام بکنم؟ منم میخوام خودم رو تو این جریان حمد قرار بدم. نحمده علی عظیم احسانه و نیر برهانه و نوامی فضلهی و امتنانه، حمدن یکون لحق بهی قضاءن و لشکرهی اداءن و الى ثوابهی مقربن و لحسن مزیدهی موجبن. من تا همینجا اگر بتونم بگم خیلی کار انجام شده است. نحمده علی عظیم احسانه، من علی حمد میکنم خدا را، حمد میکنم خدا را بر سه چیز مهم. یعنی در میان همه مواردی که خداوند استحقاق ستایش دارد، من علی میخوام خلاصه کنم اینها رو، اون قلل و اون رؤوس ستایش و حمد خدا را بر این سه قصه و حکایت من بیشتر میخوام حمد خدا رو به شما معرفی کنم. انسان ها، من حمد میکنم خدا را، ما حمد میکنیم خدا را، علی عظیم احسانه. اولین حمدمون بر عظیم احسان خداوند، احسان عظیم الهی، احسان عظیم نمیتوان اندازه اون رو در نظر گرفت. و نیر برهانه، و برهان نیر و نورانی و درخشان الهی. سوم و نوامی فضلهی و امتنانه. نوامی جمع نامیه است، نامیه از ماده نمو میاد یعنی رشد. بر فضل و منت دارای رشد و افزاینده خداوند. خب من از ابتداش بگم، به نوعی دقت بفرمایید، امیر المومنین داره حمد رو تقسیم میکنه و اون چیزهایی که ما لازم است بران خدا را حمد کنیم معرفی میکنه. اولین چیز فرمود نحمده علی عظیم احسانه. عزیزان، خداوند نعمتهایی رو و تفضلاتی رو و آثار حسنی رو در این هستی ارائه داده است که خارج از دست هر قدرتمند و قادری است. هیچ کس بران قدرت ندارد، توانمندی اجرا و جریان این مظاهر پدیده ها بر دست هیچ کس تصور نمی رود جز ذات باری تعالی. میشن عظیم احسان، یعنی احسان های عظیمی که مال خدای عظیم است و بس. اولین اونها چیست؟ وجود خودتون، هستی خودتون، خلقتون، وجود ما. وجود ما جز صورتگر آفرینش که نمیتواند رقم به اون بزند و قلم به اون بزند، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جز او کسی که نمیتواند هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. کجا بودید؟ معدوم در فضای ظلمانی عدم ما آوردیمتون به این وجود، چنین 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 ساختمتون، دادیمتون چشم، گوش، بینایی، بصیرت، هوش و و و دانه میرسید. اولین نعمت عظیم و احسان عظیم الهی که چه حمدی دارد که بر این حمد از ازل تا ابد نمیتوان نشست و حمدش کرد، اصل وجود و آفرینشمونه که از عدم به وجود میآید، هستی و ما انسان ها. خب حالا ما به وجود آمدیم، حمد میکنیم خدا را بر وجودمون. یعنی عجب زیبا این وجود را آفریده است خدا من. حالا اینجا قصه داره دیگه، میرید تو وجود جسمانی خودتون نگاه میکنید، علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. چه مغرورت کرده است به پروردگار، والی که نگاه میکنی جسمت جانت چقدر مستوی و معتدل، در چه جمال و شکوهی وجود تو را آفریده است. واقعا تصویر وجودی جسمانی انسان چیز دیگری است، غیر موجودات خلقته، غیر موجودات آفرینش است. این توازن و تعادلی که خدا در وجود پدیده‌ای به نام انسان قرار داده است. حد انسان به مذهب عامه حیوانی است مستقل قامه، این ایستادگی و استقامت وجود انسان و تمام پیچیدگی‌های جسمانی و زیبایی‌هایی که گاه محو می‌کند یه زیبایی ظاهری یه انسان، آدمی رو تا آخر عمر از کار می‌اندازد بالاخره و محوش میکنند، مستش میکنند. بالا بلندش بگره سر و ناز من، کوتاه کرد قصه زهد دراز من. کار به اینجاها کشیده میشه. گاه میبینید به مجگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد پرچینم. این جمال رو خدا من عنایت کرده است به انسان و این موجود. خب وقتی میرید سراغ روحش که دیگه بس اصلا چیه، تمام هستی خلاصه میشه میاد تو وجود این انسان، میشه عالم صغیر عالم کبیر، سیرورت الانسان مزاحیا للعالم العینی. اصلا وجود انسان حالتی رو پیدا میکند که تمام هستی خلاصه در روح و جان انسان میشه. کم میارد هستی عزیزان، ای همه هستی که میجویی عدم، ای همه دریاچه خواهی سردم. این وجود به اونجا میرسد که ای همه هستی میشه این روح و جان متلاطم انسانی. چه آفریده است خداوند در اصل وجود و آفرینش این جسم و جان، آفرینش اولی. دوم، عظیم احسان الهی اینه که بعد از اینکه این وجود رو با تمام این عرض و طول آفرید، عبث و گتره قرار نداد این رو ایحسب الانسان ان یترک سدا، که این رها و مهمل باشد. نه، من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم. خداوند این انسان رو آشنا کرد با خودش، با صفات خودش، با اسماء خودش، و این قابلیت رو به این وجود داد. اصل جان عظیم احسان اینه، این قابلیت رو به این انسان داد که آری ار کند بنده بندگی کار آفریننده می کند. این امکان رو به این انسان داد که من با جرأت میگم خدای گونه شود، خدای گونه شود. یعنی این امکان رو به این وجود داد که مظهری باشد برای اسماء و صفات الهی، برای اسماء و صفات. یعنی کار به اونجا بکشد، شما می ایستید پیش این بزرگ مولای خودتون. من بسیار خرسندم از اینکه این بالاخره پیشنهاد داده شد و دوستان قبل از شروع بحث و نهج البلاغه زیارت امین الله رو خوندن، که میدونید اگر ما یه زیارت اول بخوایم معرفی کنیم در مجموعه زیارت ما همین زیارته، معتبرترین زیارت ما زیارت امین الله. شکل عجیب اون رو هم میبینید، توحید قرین میشه با بقیه خصوصیاتی که شما میخواید بگید در شأن ولی خدا. و این عجیب، این زیارت امین الله واقعا عجیب است. معصوم برای معصوم خوانده است، یعنی این رو امام سجاد برای وجود نازنین امیرالمومنین میخواند و میشه زیارت امین الله. و در شأن امیرالمومنین بعد برای بقیه مشاهد مشرفه شام میخونید و بازگو میکنید و استفاده میکنید از این زیارت نام. شما در حضور این معصوم میخوانید، باکی نیست این جمله رو عرض کنم، امروز از من کسی سوال میکرد. می‌بینید در مرجع تابناک این مرد بزرگ و هشتمین حجت الهی در این ایامی که مشاهده می‌کنید، این ازدحام و این آمد و شد و هزاران هزار کس، این دلدادگان صدها هزار، جمعیت میلیونی میان و شروع می‌کنند السلام علیکم یا امین الله فی عرضه. بعد این دوست عزیز می‌گفت من می‌ترسم تو این قوقا و قیل و قال خواندن مردم حضرت، حضرت صدای ما را نشنوند. اینطور می‌گفت این جمله. ببینید در مورد ذات باری تعالا خوندید تو جوشن کبیر یا من لا یشغله شأن عن شأن، تمام هستی نه شما تمام ذره ذره وجود، میلیارد میلیارد حیوان و انسان و جماد و نبات، یسأله من فی السماوات و الارض یسبح لله ما فی السماوات، همه دارن خدا رو میخوانند. خداوند گوش میکند به اینها یا نه؟ آیا میشه چون ما خدا را میخوانیم الهام میکنیم به درگاه و خداوند بقیه موجودات را جواب ندهد؟ اصلا معنی نداره، چون بعد نیست، جهت نیست، مکان نیست، زمان نیست. یا من لا یشغله شأن و نشأن، هیچ شأنی و بعدی خدا را، بنده با شما دارم صحبت میکنم، بعدی کسی با من داره صحبت میکنه، هم میگم ببخشید من متوجه نشدم چی گفتید، داریم با تلفن صحبت میکنیم، کسی ما از اهل خانه چیزی میگه، خانم چیزی میگه، فرزند نمیفهم گوشیم، بابا شما صحبت میکنی حالا چی میفرمایید؟ حتی خانم ها در این جهت مهارت بیشتری دارن، یعنی هم تلفن هم جواب میدن اونا، ما ها که نه، بالاخره من خودم عرض میکنم ولی اونا با حمدالله توانمندترن. عرض به خدمتتون حالا بالاخره دو تا رو جواب میدن، دو تا گوشی رو جواب میدن، به سومی کمی تعامل ها هم لنگ میشه در این حال. خب ببینید این صفت خدا عزیزان، خوب دقت کنید عرض بنده رو، این صفت خدا در وجود انسان تجلی پیدا میکند. یعنی یک ولی خدا که متصف به این صفت میشه، از سوی خداوند این تفضل میشه بهش، از تمام اقطاب وجود او را میخوانند، از تمام اقسام کره خاک او را میخوانند و میگویند السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا ولی الله. پاسخ تک تک اینا داده میشه به دلیل اون که یا من لا یشغله شأن انشأ. این انسان رو خدا این ویژگی رو بهش داده که میتواند مظهری برای صفات الهی باشد. من چی بگم برای شما در مورد این جمله حضرت؟ حمد بر خدا، حمد علی عظیم احسانه، بر عظیم احسان خداوند من علی خدا را حمد میکنم. من یک گوشه از عظیم احسان رو گفتم، چه در نقطه آفرینشمون، چه در نقطه پرورشمون و هدایتمون و نیر برهانه. خب این عظیم احسان چطور به انسان میرسد؟ و حمد میکنم خدا را بر نیر برهانش، بر برهان درخشانش. اون برهان درخشانی که ما را میرساند به این حقیقت چیست؟ اولا فطرتی که خداوند در وجود ما قرار داده است، اون مایه و خمیر مایه اولیه، این که بیشتر از خلقت انگورها خورده میها و نموده شورها، بودم آن روز من از طایفه درد کشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. اونی که خدا قبل از وجود ما، این که ما رو به این هستی بیاورد، و همه ها فجورها و تقوی ها، خدا داد تو وجودمون این فطرت رو. با یه بانکی و سرمایه عظیمی ما اومدیم روشن و شفاف. بارها عرض میکنم یه کسی رو بزنید تو اتاق دربسته، اصلا در مورد راستی و دروغ هیچ تعلیمی بهش داده نشه، اصلا هیچ رسانه‌ای گوش نکند، مبلغی گوش نکند، کسی وعظش نکند، نصیحتش نکند، بعد فکر میکنید که این نمیداند دروغ بد است؟ فکر میکنید نمیداند راست؟ اولین کسی که بهش دروغ بگه مشت رو میکنه تو دهنش. این فطری وجود انسان است. خداوند نیر برهان کرده این رو تو وجود انسان، درخشان و روشن کرده است این رو در فطرت ما. دوم، گوهر خرد، عقلانیه و این عقل باروری که خدا به انسان داده است که ما به امتیاز ما نسبت بقیه وجود است. علی میگوید حمد میکنم خدا را بر این اقیانوس فطرت، حمد میکنم خدا را بر این گرانبها خردی که بر من ارزانی کرده است. و نیر برهانه که از این راه ها میرم خدا به اون عظیم احسان متصل میکنم. خب این کمه. و نحمده فرمود علا عظیم احسانهی و نیر برهانه و نوامی فضلهی و امتنانه. خیلی زیباست. و من خدا را حمد میکنم، یعنی امیرالمومنین بر آنچه دارد خدا را حمد نمی کند، خدا را حمد میکند بر چیزهایی که میخواهد خدا بیش از آن که دارد به او بیفزاید. و من خدا را حمد میکنم بر نوامی فضلهی و امتنانه، بر این فضلها و امتنان به من که نامیه رشد میکنه، یعنی خدا متوقف نمیشه در هم در احسانش به من، خداوند می افزاید بر این داشته هایی که به من داده است، بر حسن وجودی من می افزاید، بر برهان من می افزاید، بر توانمندی ها و داشته هایی که من داده است می افزاید، بر رزق من می افزاید، بر وجود من می افزاید، به علم من می افزاید. همه اینها رو من درک می کنم و خدا را بران حمد می کنم. خب ببینید، اون دو قسم اول عظیم احسانه و نیر برهان دست ما نیست، خارج از مقدورات ماست، خدا را بر او حمد می کنیم. اما این سومی که حضرت می گد نوامی فضلهی و امتنانه، این در اختیار ماست. اگر بخواهد خدا بیفزاید نعمت خودش رو بر ما، یک سره یک طرف این کار شکل نمیگیره. اگر بخواد نوامی بشه، یعنی داشته های ما نمو پیدا کند، رشد پیدا کند، آنچه داریم و میدهد، این کار دو سویه است عزیز من. اینجا شما قدم برمیدارید، خدا قدم برمیدارد. شما یک قدم برمیدارید، خدا سه قدم برمیدارد. شما یک قدم برمیدارید، خدا ده قدم برمیدارد. فلاحوش رو همسال ها میشه، ده برابر میاد جلو ذات بالی تعالی. امیر المومنین فرمود نحمده او علا عظیم احسانه، حمد میکنم. اولین چیز اینه که من درک کردم که مسیر وجود و هستی به سوی اوست، حالا حمد میکنم خدا را بر تمام اون که خارج از تمام مقدورات بشر به او عنایت کرده است، اصل وجودش رو، و این که من خسی بودم و مهر تو مرا بارا برد، ذره بودم و عشقت سوی دریاها برد، و نیر برهانه اینی که به من جوهر عقلی داده است، فطرتی داده است که با این فطرت و عقل من خودم میرسونم به این اصل وجود خودم، و این که خداوند منو متوقف نکرده از وجود. من مانند یه سنگ و چوبی یه حیوانی نیستم که خدا تو این هستی یه چیزی بهش داده باشه همون، نه، این در حال رشد است. آیا نعمت خدا و تفضل خدا و لطف خدا بر شما حد دارد، انتها میشه؟ آیا لطف خدا بر پیامبر تموم شد تو زندگی؟ نه. و قل رب زدنی علم، پیامبر بگو بده خدایا و ما میدیم هی. یعنی این بردار رشد متوقف نمیشه که حالا میخواید این اتفاق بیفته، باید حمدتون رو درست کنید با پروردگارتون، باید زمینش رو ایجاد کنید تا به اوج برید. برید نمیشه گفت قله که براش، اورست نیست که قله داشته باشه، هزاران اورست بلندتر از آن پیش روی ماست از کمال و سعادت. و نوامی فضلهی و امتنانه. حالا من گفتم نحمدهو، اما این حمد 4 خصوصیت داره، چیز ساده ای نیست این حمد. حمدن یکون لحقه قضا، یعنی 4 راه برد حمده. حمدن یکون لحقه قضا، و لشکره ادا، و الى ثوابه مقربا، و لحسن مزیده موجبا. 4 راه برد و کار کرده حمد رو امام میگن، که در این حال میگن حمد یعنی چه، باید در چه حدی حمد باشه. اوغاز ما گمان میکردیم که میتونیم این قسمت ها رو امشب خدمت شما دوستان بگیم، اما پروانه سوخت، شب فرو ماند و شب گذشت. ای وای من که قصه دل ناتمام ماند. انشاءالله نوبت آینده از این تقسیمات حمد و راهکارهای حمد خدمت دوستان وارد خواهیم شد، و ادامه بحث رو در زلال سخن نورانی امیرالمؤمنین پیگیری و جان تشنه خودمون رو انشاءالله سیراب خواهیم کرد. متشکرم از حوصله عزیزان و سلام علیکم و رحمت الله.